و در بخش دریچه نگاهی خواهیم داشت به شکوه و اقتدار مردم ایران در مشارکت کم نظیر انتخاباتی دیروز. در میکروفون خبرساز به ابتکارات کشور در انتخابات 11 اسفند در تأمین امنیت و مقایسه با کشورهای دیگر خواهیم پرداخت. همراه می‌شویم با تحلیلگران و بازتاب مشارکت مردم ایران در رسانه‌های بین‌المللی را به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت و در بخش نسخه اصلی از تازه‌ترین جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم گرسنه و مظلوم غزه می‌گوییم.
دریچه
مردم بصیر و هوشیار ایران اسلامی دیگر بار با مشارکت گسترده در انتخابات دشمن را در برابر عظمت خود تحقیر کردند و وفاداری خود به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را پیش چشم دوست و دشمن قرار دادند. در همان ثانیه‌های اولیه رأی‌گیری رهبر معظم انقلاب اسلامی پای صندوق رأی حاضر شدند. دیروز ملت آگاه و مصمم ایران در آزمون بزرگی پیروز شدند. آنان علی‌رغم یاوه‌گویی دشمنان با عزم راسخ و شور مثال زدنی در دو انتخابات سراسری خبرگان و مجلس شرکت کردند و نمایندگان خود را برای تشکیل این دو مجلس با اهمیت برگزیدند. تشکر آقای رئیسی از مردم و برگزار کنندگان انتخابات.
ابتدا باید خداوند متعال رو شاکر باشم نسبت به حضور با شکوه مردم عزیزمون پای صندوق‌های رأی، زبان شناسی مردم، مسئولیت شناسی مردم، و تشکر بکنم از برگزار کنندگان انتخابات، مجریان، ناظران که حقیقتاً با صفا و با محبت و دلدادگی به انقلاب اسلامی، با عشق به مردم، با خدمتگزاری خالصانه خودشون رأی مردم رو با امانتداری انشالله در این ساعت می شمارند و مردم عزیزمون رو در جریان نتایج انتخابات می گذارند.
دشمن تبلیغات گسترده ای را برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات تدارک دید و خرج بسیاری کرد، اما مردم مبارز و فرهیخته ایران اسلامی دیگر بار دشمن را در برابر عظمت خود تحقیر کردند و وفاداری خود به انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را پیش چشم دوست و دشمن قرار دادند. مردم بار دیگر دوستان را خوشحال و دشمنان را ناامید کردند و مردم سالاری دینی را به جهان نشان دادند. مشارکت بیش از 40% مردم در شدیدترین شرایط تحریم اقتصادی رقم خورد و به رغم تهدیدات دشمن در امنیت و سلامت کامل برگزار شد و این در حالی بود که در آخرین ساعات تبلیغات مردم به صورت خودجوش هشتگ‌های مختلفی را در فضای مجازی داغ کردند که یکی از مهمترین آنها این بود: اعتراض دارم ولی رأی می‌دهم. همین اقدامات مردمی بود که مشارکتی کم نظیر را در سرمای 11 اسفند رقم زد و به واقع دل مردم را گرم کرد.
من به خودم و به بقیه ثابت میکنم که کشورم رو دوست دارم.
من اومدم برای حفظ ایران اسلامی و اطاعت از امر رهبری.
با عهدی که بستیم هستیم و تا آخرش هم هستیم.
مشکلات هست، اعتراضم داریم، همه چی هم هست، ولی به خاطر ایران.
خواهیم بگیم که جدا و فارغ از تمام مشکلاتی که ما خودمون میدونیم وجود داره و تو هر کشوری مشکلات وجود داره، ما پای جمهوری اسلامی وایسادیم.
امید رو داریم که مشکلات مرتفع بشه.
حالا و در این میان باید بر یک نکته بسیار مهم اشاره کرد و آن پیام مهم مردم به مسئولین بود. مردم تا کنون با وجود تمامی تلخی‌ها و سختی‌ها به وظیفه خود عمل کردند و بار دیگر نشان دادند در برابر تهدیدها و تحقیرها و فشارها برای تحریم انتخابات تسلیم نمی شوند و با حضورشان پای صندوقهایی به بزرگی ایران جواب همه دشمنان را دادند. حالا از امروز وقت کار و خدمت است و البته وقت رفاقت. بین همه ملت ایران، چانها که رأی دادن و چانها که به هر دلیلی از جمله گلایه‌مندی از مشکلات و کمبودها رأی ندادن را برای نشان دادن اعتراض انتخاب کردند. از امروز اختلافات باید کنار گذاشته شود تا کشور حرکت خود را برای رسیدن به اهداف و منافع ملی و برطرف کردن مشکلات سرعت بخشد. شنوندگان عزیز، در مورد اهمیت مشارکت بالای مردم در انتخابات دعوت میکنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس این بخش، خانم ربانی. سلام به شما، خدا قوت. گفتگوی شما رو با کارشناس محترم این بخش میشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم.
تمنا میکنم سرکار خانم ملک. سلام عرض میکنم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. ما با توجه به موضوعی که داریم در برنامه، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مشتبه شجاعی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران خوبتون. عرض سلام دارم خدمت مردم خوب ایران اسلامی، بالاخص شنوندگان محترم برنامه جهان سیاست رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر، با توجه به مشکلات موجود و تلاش یک سال گذشته رسانه های ماند برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات و تحریم اون، به عنوان اولین سوال بفرمایید که مهمترین علل و عوامل مشارکت گسترده مردم در انتخابات 11 اسفند چه بود و چه مسئولیتی رو بر دوش مسئولان و منتخبان مردم میگذاره؟
خب از اتحالی همونطوری که مستحضر هستید، همواره در انتخابات های مختلف ما شاهد گردش و جابجایی نخبگان و نیروهای سیاسی بودیم که خب این پویایی، اثر بخشی و واقعی بودن نتیجه حضور مردم رو در پای صندوق های رای نشون میده. موضوعی که بسیار ارزشمند هست و نه تنها در واقع در بسیار از کشورهای همسایه ما سابقه نداره، بلکه به عنوان یک آرزو و حسرت در دل مردم خیلی از این کشورهای همسایه هستش. لذا انتخابات جمهوری اسلامی ایران طی 45 سال گذشته تا به امروز، با این 41 یا 42 انتخاباتی که برگزار شده، همیشه در سطح جهانی نمونه خاص اثر بخشی واقعی رأی حضور مردم بوده. خب دشمن هم همواره تلاش فراوانی میکرد تا به هر وسیله ممکن این تجلی حضور رو در هر دوره درش اختلال ایجاد بکنه، گاهی با طراحی فتنه و بلوا بعد از سقط حضور مردم پای صندوق‌های رأی، گاهی با تلاش برای ایجاد حس دلسردی و ناامیدی در بین مردم و الغای این باور غلط که حضور مردم در انتخابات بی‌تأثیر و بی‌فایده است. لذا دشمن در این مسیر از همه ظرفیت‌های خودش، از جمله ظرفیت‌های رسانه‌ای، شبکه‌های متعدد مجازی و در واقع با توان جنگ شناختی و ادراکی خودش استفاده می‌کرد. از طرفی خب ما در سال‌های اخیر برخی مشکلات اقتصادی و معیشتی رو در داخل داشتیم، در ادامه اون هم تلاش دشمن رو داشتیم که در واقع برای دلسردی مردم به این تلقی غلط دامن میزد که رأی دادن هیچ تأثیری در رفع مشکلات نداره و در واقع این حضوری که مردممون روز گذشته داشتن و در واقع حماسه‌ای که ما جدت خلق کردن و قابل پیشبینی هم بود با پیش درآمدی که حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن داشت، در واقع واکنشی بود به یاوه‌گویی دشمنانمون و از طرفی این حس رو منتقل می‌کرد که و به تصویر میکشید این شرایط رو که مردم امید دارن در رفع مشکلات جامعه و مشکلات معیشتی خودشون و این امید رو هم به همین صندوق‌های رأی دارن، نگاهشون هم به بیرون نیست و مردم به این بلوغ سیاسی الحمدلله سالهاست رسیدن که در واقع مسیر رفع مشکلات اونها از مسیر مردم سالاری دینی، جمهوریت و اسلامیتی هستش که تعریف میشه با همین صندوق‌های رأی. رضا الحمدلله با زمینه‌ای که روز گذشته مردم نشون دادن، این چشم‌انداز رو میتونیم متصور بشیم که انشالله با حضور افرادی صاحب نظر و صاحب رأی که خب با پشتوانه مردم هم انتخاب شدن، انشالله در مسیر رفع بخش مشکلات کشور با ظرفیت مجلس انشالله حرکت بکنه
انشالله. و با توجه به حضور پرشور مردم در انتخابات، فکر میکنید که مهمترین اولویت های مجلس 12 در وهله اول چه باید باشد؟
ببینید، همونطوری که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم، همونهایی که در واقع امروز گرفتار ایجادی مردم پای ارزش های خودشون، پای انقلابشون، پای رهبری، پای ولایت ایستادن و در واقع مسائل رو از هم تفکیک میکنن، یعنی مشکلات اقتصادی، معیشتی، گلایه‌مندی های خودشون رو از ضرورت حضور، پایبندی به ارزش ها، خطوط قرمز تفکیک کردن. لذا به اعتقاد من اولویت اصلی انشاءالله مجلس 12 وضع قوانین و اصلاح قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین خواهد بود که در واقع ناظر خواهد بود به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم. یک سری در واقع موضوعات هم هستش که در مجلس شورای اسلامی معطل مونده، به اتمام رسوندن اونها و تکمیل کردن اونها که اونها هم نقش بسیار موثری رو خواهد داشت در رفع مشکلات اقتصادی از اولویت های مجلس هست. به حسب اعتقاد من نمایندگان محترم باید دقت بفرمایند که امروز در واقع وجدان مردم، نگاه مردم و تفکر مردم قضاوت خواهد کرد وعده ها و قول هایی رو که نمایندگان مجلس در هنگام تبلیغات انتخاباتی به مردم دادن و قطعا مردم نسبت اونها با نسبت عملکرد نمایندگان رو خواهند سنجید و انشاءالله اینها منطبق بر هم باشه تا انشاءالله موجب رویش بشه و خدا نکرده اینها موجب ریزش نشود و مردم رو دلسرد نکنه.
به انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما باشه.
میکروفون خبرساز.
بررسی ابتکارات و ویژگی‌های انتخابات 11 اسفند. برگزاری انتخابات در امنیت کامل. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
انتخابات در دنیای امروز مهمترین نماد جمهوریت است و حالا روز گذشته 39 مرتبه است که مردم در ایران پس از انقلاب پای صندوق رای رفتن تا کارگزاران نظام را انتخاب کنند. این امر همچنین معید این است نظامی که 45 سال پیش با داعیه اجرای احکام الهی در این کشور روی کار آمد تا چه اندازه برای نقش و رای مردم اهمیت قائل است. دکتر اکبر نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه.
یکی از بارزترین نمادهای این مشارکت و حضور انتخابات‌های متعددی بوده که در طول این مدت 45 ساله انقلاب اسلامی انجام شده.
انتخابات امسال علاوه بر همه مواردی که محصول سال‌ها تحول بوده، با ابتکارات بدیعی همراه بوده که این انتخابات را از سال‌های پیش متمایز کرده. از عدم الزام برای شناسنامه و ای 5 کارت هویتی معتبر گرفته تا مهر نزدن در شناسنامه، ایجاد سامانه مردم ناظر، صندوق‌های سیار در بسیاری از مکان‌های صعب العبور و از این دست. بهادر جهرمی، سخنگوی دولت:
توفیق پیدا کردیم اینجا در ستاد انتخابات کشور، توفیق پیدا کردیم که هم برای عرض ادب و خداقوت خدمت همکاران عزیزمون در مجموعه‌های نظارتی اجرایی و رسانه‌ای خدمت برسیم و هم از نزدیک شاهد تلاش‌ها و عرض بکنم که پیگیری‌ها و نظارت‌های
اما انتخابات امسال یک ویژگی منحصر به فرد دیگری هم داشت، امنیتی کم نظیر و مثال زدنی که در سایر کشورها در اغلب موارد انتخابات آنها با چالش‌های امنیتی فراوانی روبروست. به عنوان مثال در انتخابات پاکستان که اخیراً برگزار شد.
بر اثر حمله مردان مسلح بر یک پسته پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حداقل 10 منصوب پلیس کشته شده است.
در همین راستا سردار رادان فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی از حضور پرشور مردمی در انتخابات 11 اسفند و همچنین مجموعه فراجا در تأمین امنیت این صحنه مردمی تقدیر و تشکر کرد. این در حالی است که برای انتخابات 11 اسفند پروژه که بی سابقه تحریم انتخابات که از پارسال توسط دشمنان خارجی و دنباله‌های داخلی آنها طراحی شده بود با مشارکت حدود 25 میلیونی مردم ناکام ماند و بزرگترین کمپین تحریم انتخابات در 45 سال گذشته شکست خورد.
با تحلیلگران
بزرگترین کمپین تحریم انتخابات در 45 سال گذشته شکست خورد. این به واقع یکی از مهمترین و مؤثرترین مسیرهای شکست پروژه‌های تحریم علیه ملت ایران بود، زیرا به لحاظ روانی چندین هفته بمباران رسانه‌ای در فضای مجازی صورت گرفته بود، ولی باز هم نتوانست بر اراده مردم ایران اثرگذار باشد تا صندوق‌های رأی را خالی بگذارند. پروژه بی‌سابقه تحریم انتخابات که از پارسال توسط دشمنان خارجی و دنباله‌های داخلی آنها طراحی شده بود، با مشارکت بیش از 25 میلیونی مردم ناکام ماند.
عکس سیاسی در فضای فعلی این هست که انتخابات شرکت نکنند.
آیا نفس رأی ندادن میتواند منجر به موازنه قدرت شود؟
پیام اصلیش دعوت به تحریم انتخابات
در این انتخابات نباید شرکت کرد.
و این تحریم انتخابات،
این فشار حداکثری باید چهار پایه داشته باشه. یک پایه اینه که باید تحریم‌های اقتصادی باشه،
که مردم ایران حاضرن که فشار حتی رو خودشون بیاد.
اما حمایت در اینجا یعنی همین اعمال تحریم‌ها، چیزی که ما مشتاقانه منتظرش هستیم.
اگر واقعا دوستان میخوان فشار حد اکثری ببینن، فشار حد اکثری نه اون تحریم‌های کامل جامع و مانع آقای اوباما بود، نه فشار حد اکثری آقای ترامپ بود.
تحریم‌هایی که در واقع بتونه اقتصاد جمهوری اسلامی رو ضعیف و ضعیف‌تر کنه.
در شرایطی که رسانه‌های ضد انقلاب که تلاش داشتند مشارکت زیر 10-20% را رقم بزنند و در این مسیر طیف گسترده‌ای از دولت‌های خارجی و گروهک‌های تروریستی را همراه کردند، نتوانستند میزان مشارکت را از دور قبل کمتر کنند. انتخابات دیروز ایران در رسانه‌های خارجی هم بازتاب‌های بسیار زیادی داشت و بسیاری از شبکه‌ها و رسانه‌های مطرح جهانی آن را انعکاس وسیعی دادند. خبرنگار شبکه العهد که برای تهیه گزارش از انتخابات ایران به تهران آمده بود، با حضور در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری گفت:
ایرانی‌ها تعدادشون خیلی متفاوت بود، فکر نکردم که تعداد اونجوری باشه و خدا رو شکر که همین که این شاد دیدم تأکید کردن که اون شرکتی توی اون انتخابات به عنوان یه ضربه یا یه مشتی خیلی سخت برای دشمنان ایرانه.
خبرگزاری رسمی کویت اعلام کرد که رأی‌گیری برای 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران از صبح جمعه در 60,000 مرکز رأی‌گیری برگزار شد. خبرگزاری اسپوتنیک نوشت:
درصد مشارکت در انتخابات پارلمانی ایران از بالاترین درصد مشارکت‌ها در کشورهای جهان است. بالاترین میزان مشارکت 5th دوره انتخابات پارلمانی در سال 1996 با تقریباً 71% و کمترین میزان آن 5th دوره انتخابات پارلمانی در سال 2020 با مشارکت تقریباً 42% بود.
رسانه‌های خارجی عمدتاً از دو بُعد به انتخابات دیروز نگاه کردند. نیوزویک آن را از منظر میزان مشارکت نامزدهای زن مورد تحلیل قرار داد و نوشت حدود 1713 زن در فهرست نامزدهای تایید صلاحیت شده یه شورای نگهبان در آستانه انتخابات روز جمعه قرار گرفتند که بیش از 2 برابر تعداد مجاز در آخرین رأی‌گیری در سال 2020 است. نیوزویک نوشته است برای برخی این روند نماده یک تحول مثبت برای کشور است. شبکه العهد هم گزارش داد:
حوزه‌های رأی‌گیری با استقبال گسترده مردم روبرو شد. روستاها و مناطق هومه با انجام اقدامات امنیتی شاهد استقبال گسترده مردم بودند. شهروند ایرانی همه پیش‌بینی‌ها درباره انتخابات را با مشارکت گسترده در هم شکست. شهروند ایرانی از فرهنگ دموکراسی بالایی برخوردار است.
شنوندگان عزیز، در مورد بازتاب‌های بین‌المللی این رویداد مهم ملی دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم رو بشنوید با کارشناس این بخش از برنامه خانم ربانی. خدا قوت، مجدداً در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم خانم لک، خدا قوت به شما. خب حالا با توجه به موضوعی که مطرح شد، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر محمد قادری، تحلیلگر مسائل رسانه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت سرکارالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر، مردم ایران باز هم کم نظیر ظاهر شدند و این در شگفتی گزارشگران خارجی بسیار مشهود بود، اما به عنوان اولین سوال حالا شما بفرمایید که ارزیابی شما از رویکرد رسانه‌های خارجی قبل و بعد از برگزاری انتخابات چیه؟
خب ببینید، طبیعتاً سناریویی که رسانه‌های معاند در واقع در رابطه با بحث انتخابات پارلمانی و در واقع مجلس خبرگان در پیش داشتن، اولاً اینکه خب رویکرد ابتداً مبتنی بر سیاه‌نمایی بود، مبنی بر اینکه جمع‌بندی بکنند برای مخاطب که نیازی به و ضرورتی به حضور در پای صندوق رأی نداره. یعنی تمام تلاش اولیه برای این بود که میزان مشارکت کاهش پیدا بکنه. در ادامه وقتی که خب به هر حال طی روز گذشته حضور مردم رو مشاهده کردن، فاز بعدی رو کلید زدن و اون هم ایجاد شبهه در صحت و سلامت انتخابات بود. خب دیدیم که حجم گسترده از اخبار رو و گزارش ها رو منتشر کردن مبنی بر اینکه تشکیک وارد بکنن به روند و صحت و سلامت روند انتخابات. نکته مهمتر این که خب وقتی ما به ساعت‌های پایانی نزدیک شدیم و عملا میزان مشارکت رو مشاهده کردند، به انهای مختلف سعی شد که این حضور مورد تقطعه قرار بگیره. به عرشد آنچه که اتفاق افتاد و موجب شگفتی رسانه‌های خارجی هم شد، به حضور معنادار مردم بود. این رو ما در جریان باید باشیم و توجه پیش بکنیم که سنگین ترین کارزار یا کمپین رسانه‌ای تحریم انتخابات رو ما شاهدش بودیم از سوی رسانه‌های معاند و شبکه‌های اجتماعی وابسته، و اونها برآوردهای اولیه‌شون این بود که مشارکت در انتخابات روز گذشته به زیر 20% نهایتاً خواهد رسید. اما آنچه که ما تا الان مشاهده می‌کنیم و بالا 40% مشارکت رو شاهدش هستیم، خب نتیجه در واقع کاملا روشن هست که این کارزار کاملا شکست خورده است و تلاش رسانه‌های معاند عملا از سوی مردم با یک بی‌محلی و یک در واقع پاسخ محکم مواجه شده.
درسته. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خواهش می‌کنم، سلامت باشید.
بله، با سپاس از شما و میهمان محترم این بخش.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
این روزها تصاویری تکان دهنده از باریکه غزه منتشر شد. تصاویری که از دوربین‌های پهپادهای همین رژیم صهیونیستی گرفته شده است نشان می‌دهد کامیون‌های حامل مواد غذایی که با اجازه صهیونیست‌ها امکان ورود به غزه را یافتند، پس از جمع شدن زنان و کودکان گرسنه به دور آن، از سوی تانک‌هایی که کمی آن طرف‌تر منتظر فرصت مناسبند هدف قرار می‌گیرند. آخرین گزارش‌ها حاکی است 109 فلسطینی در این بمباران شهید و بیش از 760 نفر هم زخمی شدند. این نقشه کشی برای کشتار کودکان گرسنه آنقدر شیطانی است که صدای اعتراض کشورهای زیادی را درآورده است. کولومبیا اعلام کرد
قراردادهای تجاری ما را در حوزه نظامی با این رژیم به صورت یک طرفه قطع می‌کنیم.
چین هم خواستار جلوگیری کشتار غیر نظامیان در غزه از سوی صهیونیست‌ها شد. وزارت خارجه چین اعلام کرد
غزه با فاجعه انسانی بی‌سابقه‌ای مواجه است و ما از هدف قرار دادن غیر نظامیان هنگام دریافت کمک ها در شهر غزه شوکه شدیم و شورای امنیت باید اقدامی فوری برای آتش‌بس انجام دهد.
در سایه افزایش انتقادها از بی‌عملی شورای امنیت در قبال مردم غزه و وتوی مکرر آمریکا، نشست این شورا شب گذشته برگزار شد. این نشست به درخواست الجزایر به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت و پشت درهای بسته برگزار شد تا حمله به مردمی که برای دریافت کمک‌های بشردوستانه در خیابان الرشید غزه تجمع کرده بودند را بررسی کند.
سپاسگزارم از همراهی شما با جهان سیاست امروز. اگر نظری در مورد برنامه دارید، اون رو به روابط عمومی سازمان با شماره 162 و یا شماره پیامگیر 3900 برای ما ارسال کنید. این برنامه از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. عصر بخیر و خدا نگهدار.
اینجا صدای ناب ایران برقرار است.
دلتمان نام ایران میدرخشد در رنگ مردم تا همیشه من نگارم ایران.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
جوان بودن فقط یه دوره از عمر ما نیست. جوان بودن معنای مسئولیت پذیری و داشتن فرصت و موقعیت برای آینده سازی رو داره. اگرچه که هیچ وقت برای انجام یه کار مهم و ساختن یه دنیای آباد دیر نیست، ولی جوانی مثل روزهای قهرمانی یه ورزشکار و روزهای اوج یه فوق ستاره است. حواسمون به جوانیمون باشه، نذاریم که از دست بره.
جوانها وظیفه دارن. وظیفه جوانها، البته وظایف زیادی هست، در درجه اول این است که صلاحیت‌های لازم برای نقش‌آفرینی فردا رو در خودشون ایجاد کنن. جوان ها میتوانن نقش آفرینی کنن. امروز در بدنه دولت شما ملاحظه کنید چقدر جوان زبده رفتن مشغول کار شدن. خب اینا باید در خودشون این صلاحیت ها رو ایجاد کنن. جوان ها آماده باشن برای حضور در میدان های گوناگون، خودشون رو آماده کنن برای کشیدن بارهای سنگین. جوان ها پیشرانند، پیشران جامعه. خودشون رو برای نقش آفرینی در پیشرانی آماده کنند، لحاظ صلاحیت های گوناگون اخلاقی و علمی و غیره.
عشق از یه دنیا قوی تری، خوبه حالم با